بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت و دائمت و علی اعدائهم اجمعین. اللهم وفقنا جمیع المشتغلین ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین. بحثی رو که دیروز مطرح کردیم توضیح کلمات مرحوم محقق اصفهانی بود که در باب حقوق اسقاط حق به معنای همین ظاهر کلمه معنای اسقاط نیست، مثلا اخراج عن طرف الاضافه است. البته دیروز یه مقدار عبارتش خوندیم، چون خیلی توضیح داده من اجمالا میخونم، یعنی مجموع تقریبا همه رو میخونم. بله، و توهم و بعد ایشون فرمونده ان الاحکام ناشعتون ان مصالح و مفاسد تتبعها وزعن و رفعن دون الاعتبارات. تعجب آور از ایشان که حالا توهم رو در اینجا آورده. اعتبارات مراد اسباب و مسببات و شرایط اینها، یعنی به اصطلاح احکام وضعی. ما احکام یعنی احکام تکلیفی، مصالح و مفاسد داره دون الاعتبارات. اعتبارات فانها مما یعتبر وزعن و رفعن لاسبابها، این تابع ملاکات مصالح نیست. این توهم مندفع آن و ان الاعتبارات ایضا تابعتون لمصالح فیها و حسب موارد خاصه. این که این اعتبارات هم تابع مصالح مفاسه. اگر یاد آن باشه ما چند بار در همین بحثایی که با این کتاب سنهوری از غربی ها متعرض شدیم عرض کردیم انصافش این است که در دنیای فعلی، چون سنهوری میگه در دنیای فعلی روابط خیلی زیاد شده و جامعه ها گسترش پیدا کرده، ما نمیتونیم به قراردادهای شکلی خیلی عمل بکنیم، برمیگردیم به قراردادهای رضایی رضایتی که طرفین رضایت. ما در اونجا توضیح دادیم که به عکس حالا که گرفتاری ها زیاد شده باید سعی کرد قراردادهای شکلی منظم بشه و به صورت یک نظم هماهنگی پیدا بکنه تا جلوی گرفتاری ها گرفته بشه، چون قراردادهای رضایی برمیگرده به رضایت طرفین فقط و این رضایت طرفین ممکنه با تمام خصوصیات در اون عقد گفته نشه، اما در عقدهای شکلی برمیگرده به نظام اجتماعی. و چون الان بشر وسائل پیشرفت داره میتواند به صورت قراردادهای شکلی باشه، عقود شکلی باشه، لکن طبق همون ضوابط اجتماعی خاص زمان خود. مثلا فرض کنید شما یه فروشگاه میرین، نمیخواد با اون فروشنده بگی بیع تو اشتری تو، اون یه ورقه به شما میده فروشنده اینقدر، مثلا خریدار اینقدر، اینجور کالا اینه، مبلغ هر کدوم اینه، نتیجه یعنی همون خرید و فروش رو شما انجام میدین. نهایتش اینه که شکلش ابتداعا به نحو لفظی بود بعد به نحو کتابتی شد و این هیچ مشکل خاصی نداره، چون هر دو در مقام ابرازه. از این جهت رو میشه حل کرد. ما اونجا عرض کردیم هدف ما از این بحث قرارداد و عقود و این همه تأکید و عقود در حقیقت این بود که خود عقود موجبه به تعبیر ایشان مصالح و اعتبارات و کمالاتی است که برای جامعه ایجاد میکنه. یعنی ما اگر در حقوق، در عقود و قراردادها بحث میکنیم که الان در دنیای غرب هم این بحث ها هست، چه قراردادهایی که بین افراد، چه قراردادهایی که بین افراد با دولت ها هستن، قراردادهایی که دولت ها با هم دیگه دارن، بعد از قراردادها کنوانسیون یا تعهدها، چون قرارداد غیر از کنوانسیون، کنوانسیون و تعهدها و عهدنامه های بین المللی یا بین دو دولت، اینا تمام یکی از ارکان مهم الان دنیای فعلیه. همینطور که مرحوم آقای شانسه میگه، البته ایشون که نظرش رو قرارداد فردی، حالا نظر ما توسعه پیدا کرد، شامل قرارداد و عهدنامه و تعهد و اقسام این کارها، اینا در حقیقت اینا هم دارای مصالح و مفاسدی هستن، هم برای نظر الان در این مباحث قراردادهای بین المللی بیشترین نظرشون این است که یک نظم و نسقی در سطح جهانی داده بشه برای اینکه از اون حالات پریشانی در بیان. حالا عرض کردم عملا آیا این کار میکنن؟ نه، اون بحث دیگری است، اون بحث فعلا بلش بود. اون طرح اساسی اینه، فقط فرقش اینه که ما که طرح میکنیم، یعنی دینی ها که متدینین که واقعا نظرشون اصلاحه، اونا توش نه، مثال دیگه هم هست. به انل اعتبارات ایزن، یکی از اعتبارات عهوده، یکی از اعتبارات مثلا فرض که نزور، اینه همش اعتباره. اعتبارات ایزن ستابعتون لمساله بها فیها به حسب موارد خاصه. راسته درسته، اصلا خود قراردادها دارای ملاکاتی هستن، یعنی این ملاکاتها باید در جامعه مورد نظر قرار بگیره، چه به لحاظ تسهیل روابط باشه چه به لحاظ تصحیح روابط باشه. مثلا بگیم آقا قمار درست نیست، مثلا بگیم معاملاتی که قراری است درست نیست. عرض کردم سابقا، هم عرض کردم بعدم مفصل خواهد آمد، الان در دنیای فعلی یکی از ارکان معاوضات و قراردادها قراریه، چون از دار قرار پول گیریشون میاد. اگر معین باشه پولی نداره، خیلی درآمد نداره، یه چیزی رو میگه مثلا 10,000 تومان ممکنه 500 تومان قیمتش ممکنه 100,000 تومان. با همین معاملات قراری دارن در حقیقت جمع آوری ثروت و کارها. پس معلوم میشه این قراردادها یه رکن اساسی هستن، چه در قراردادهای شخصی، چه در بین دولت‌ها، چه در سطح جهانی، چه انها قراردادها و شکل‌های متعددی که داره، اینا در حقیقت دارای مصالح و مفاسدی هستن که در جامعه و رشد جامعه تأثیر گذارن. بله، به حسب موارد خاصه، فاعتبار الملکیت للمتعاقده مصلحتون تدع الشارع الی اعتبار الملکیت لهما. یعنی اینی که البته ایشون بحث ملکیت کرده و بقیه اسباب همینطور، الغی زوجیت و من آیاتی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها، این الغی زوجیت برای همون سکون و آرامشی است که در زندگی شخص پیدا میشه. و فی اعتبار سلطنه للشریک عند بیع الشریک حصت نفسی مصلحتون تدعو الی اعتبار سلطه علی تلک علی تملک حصت الشریک. یعنی تمام این قراردادها، تمام این معاملات و تمام حقوق، خیارات مثلا، حتی خیارات، اینا رو مصالحی است که در اونها قرار داده شده. و لزام عرض کردیم، یعنی چون حالا میخوایم منصفانه صحبت کنیم، یکی از اشکالات معروف اهل سنت، رابطمون به جای خودش، عرض کردم که مجموعه کلماتی که اهل سنت و بزرگانشون راجع به ابو حنیفه دارن خیلی بیشتر از اون چیزی که از ما از امام صادق یا موسی بن جعفر راجع به ابو حنیفه هم. اونا خیلی تندتر و خیلی بدتر و از ابو حنیفه نقل میکنن که مثلا میگفته که معنی نداره که مثلا حالا شما یه چیزی رو فروختین خیار مجلس داشتید، مادام نشستین حق فصل داره. این با عقل خودش به این نتیجه رو که این بیع رو متزلزل کردن نکته‌ای نداره، چه مصلحتی داره. و باز هم از اون نقل کردن از ابو حنیفه که اگر پیغمبر زنده بود خیلی از اقوال من قانون قرار شریعت رو بر اساس اقوال من لأخذ لوکان النبی و حیه لأخذ به کثیر من اقوالی. از کلن در کتاب تاریخ بغداد آمده، فعلا من نفی و اثبات خود احناف جواب دادن، اگر تاریخ بغداد خدمتون باشه، دو سه جلد بعدش جوابهای از اشکالات به ابو حنیفه است، میگم چون باید منصفانه بود، جواب دادن که مثلا ابو حنیفه اینو گفته نگفته، درسته درست. علایه حاله البته این دارن دیگه، این قبول کردن خود احناف که سندش معتبره، مالک گفته لم یولد فی الاسلام مولودان اشعم من ابی حنیفه، این رو قبول کرده که از او بدتر در اسلام بدون نمه. علایه حاله مصلحتون تدویر اعتبار سلطه بده، ول کلام هنا فی الموجب لجواز رفع اعتبار و دلیل علیه. این که یک اعتبار برداشته بشه، اسقاط، مرادش اسقاط و دلیل و تحقیق. ان سنخ احکام تکلیفیه مع سنخ اعتبارات الوضعی متفاوتان. نمیدونم بخونیم نخونیم چون ممکنه آقای مراجعه کنه. خب بحث بدی نیست، بحث قانونی خوبیه. این رو ما توضیحاً عرض کردیم کرارن و مرارن و تکرارن که احکام وضعی و احکام تکلیفی از مباحث قدیمه در دنیای اسلام، جدید نیست. و شاید مثلا میانه های دوره های میانه مشهورشون اینه که احکام وضعی حکم نیستن، اخباره. او دقت کنه، احکام تکلیفی فقط حکمه. همین مثال چند بار من تا تکرار کردم، اقم الصلات لدلوک شمس، اینا قائل هستن اقم الصلات حکمه، لدلوک شمس اخباره، خبره، یعنی خبر به شما میده که ماهیت نماز باید از وقت دلوک شمس باشه. نمازی که از بین دلوپ شمس تا غسق اللیل ماهیت رو خبر میده، احکام وضعیه رو از سنخ اخبارات میدونن. اینه من چند بار عرض کردم، مشهور بین علمای ما هر دو رو از سنخ اعتبار میدونن، نه یکی اخبار باشه که اعتبار باشه. و باز عرض کردیم که مرحوم آقای آشانسای آزیا احکام تکلیفی رو اعتبار نمیدونه، به عکس اهل سنت احکام وضعی رو اعتبار میدونه. مرحوم آزیا اعتقادش اینه که احکام تکلیفی اعتباری نیستن، چون ایشون حکم رو تکلیفی به اینجور معنا میگه، چون مرحوم آشانسای معلوم داره. آزیا میگه حکم اراده مبرزه است. مثلا من اراده میکنم که آب میخوام، به بچه‌م میگم آب بیار، این اراده مبرزه یا ابراز اراده، این اراده مبرزه حکمه، حکم فقط. ولذا ایشون میگه این اعتبار توش نیست، اراده که یک امر تکوینی منه، ابرازم که امر تکوینی است. گفتم به لفظم کجاش توش اعتبار داره؟ دو تا امر تکوینی هست. بله بچه من وقتی فهمید که من آب میخوام به حکم عقل باید بره بیاره، اینم که دیگه حکم عقله، پس توش اعتبار نداره. این نظر مرحوم آزیا، نظر به عکس نظر اهل سنت، اونا به عکس گفتن، لکن نظر مشهور بین علمای ما و شاید متأخرین اهل سنت، اهل سنت نسبت نمیدونم چون احاطه بر اقوالشون فعلا در همه بعضی از کتابشون دیدم و نمیدونم حالا همه کتاباشون اینطوری یا نه، اما بین اصحاب مخصوصا آزیا که مرموهای ناینی هم مفصل شرده، ما هم یه شرح خیلی مفصلی که با اینا یکمی فرق میکرد توضیحاتی عرض کردیم، دیگه حالش هم نداریم، به انواع بی حالی ها برونده وجود داره. مرحوم آقای آشناسی میفهم و تحقیق ان سنخ احکام تکلیفیه مع سنخ اعتبارات وضعیه. و بازم عرض کردیم اعتبارات وضعی در کتب اهل سنت دو تاست، شرطیت و مانعیت، اشتباه نشه. در کتب ما سه تا شد، شرطیت و مانعیت و جزئیت، دیگه بعد سببیت هم بعضی اضافه کردن، دیگه اضافه شد در این کتابای متأخر مثل کفایه، دیگه خیلی زیاد شد، ملکیت و فکریت و نام حجیت و الاخری. و الا در کتب اهل سنت اعتبارات وضعی دو تا ساعت، شرطیت و مانعیت. علا یا حاله، این نکاتیست که چون ایشون فرمودن ما میکنیم توضیح بدیم براتون. متفاوتان فإن البعث و زجر سواء کان منبعثین عن مصلحة و مفسدة ملزمه و غیر ملزمه. مراد ایشان از بعث و زجر مراد در احکام تکلیفی، البته اونم بازی توضیحی ما اون روز عرض کردیم، ادهی در باب احکام تکلیفی فقط بعث صرف و هیچی دیگه نمیدونه، مثل آغازی هم که گفتیم مبناش چیه، ادعی هم چیزای دیگه هم میدونن. حالا اگه اینا بخویم همه رو شرح بدیم مشکل دیگه تمام بحثه، قانون رو باید بیاریم اینجا مطرح بکنیم، فعلا باشه. ایشون میگه سوا ان کان منبعثین ان مصلحت و مفسدت ملزمه، مراد وجوب و حرمته، غیر ملزمه کراهت و استحباب. سوا ان کان یعنی اون شکلی، ولذا عرض کردیم بعضیا معتقدن مفاد صیغه افعل فقط بحث، چیز دیگه نداره. اما چون توضیحاتش مفصل از کردن بحث صیغه و هیئت و ماده و هیئت و اینا رو مطرح کردن، حالا نه خلقش نه حالش شده که این مبنا درست نیست. بعضی ها هم مثلا گفتن نه بحث نیست، نسبت بحثیه، نسبت طلبیه، مفاد صیغه افعل نسبت طلبه. عرض کردم این بحث نسبت رو که بعضی مطرح کردن ظاهرا خیلی دقیق نباشه، چون نسبت بعد از بحث میاد، نمیشه مفاد صیغه بشه. یعنی طلب یک حالت معنای حرفی است، معنای حرفی عرض کردیم طبیعتش یک معنای اندکاکیه در غیره، معنای حرفی اینجوریه. طلب یک معنای قائم بین طالب مطلوب، مطلوب من اسم این میذاریم طلب تشریعه، اراده تشریعی اینه. در اراده تشریعی سه جز داره، مرید، مراد، مراد من. من مریدم، مراد من آبه، مراد من بچه‌ام، ازش میخوام که آب بیاره. در اراده تکوینی دو تا داره، یکی مرید یکی مراد، من میخوام دستم بالا ببرم، دیگه مراد من نداره. طلبم هم همینطور، این بحثای طلب و اراده هم که با خودش دنیای خاص خودش. پس بنابراین طلب وقتی که آمد، یعنی زید از پسرش خواست، از غلامش خواست، طالب داره، مطلوب داره، مطلوب از او انتظار میکنیم نسبت طلبی. یعنی خب من بحث‌های اعتبارات رو خیلی در این ایام هی توضیح میدیم که در باب اعتبارات اشتباه نشه، چون انتزاعش بعد از طلبه نمیشه مفاد صیغه باشه، بعد از صیغه این نسبت طلبی نیست، خود طلبه. بعد از اینکه طلب شد نسبت طلبی، بعد نسبت میان میگیم این آقا طالبه، این آقا مطلوب و منه، این شیء هم مطلوبه، طالب و مطلوب و مطلوب و من، این بعد از طلبه، نه اینکه مفاد طلب باشه. بعد از این که گفت جعنی به ما، این شما انتظار میشه انتظار فوقیت از این سخت انتظار میکنید. حالا یا حال این مصلحت مصلحت ملزمه و غیر ملزمه نمیدونم، بعد آقای مراجعه کنه شبکه خواستیم تا آخرش بخونیم، چون این حدود 7-8 ساعت اینجوریه دیگه. بالاخره بحثاشون عده از ابحاث آوردن، مفیدم هست انصافا. خب یک دوره الان ما قواعد اصولی رو خدمتتون عرض می بهای مناسب یکونان مقدمتن لتحقق الفعل او عدم تحققه. این یه اصطلاحیه که در باب بس و در باب زج و در باب طلب و در باب امر و نهی دارن. میگن امر و نهی برای تحقق عمل نیست، لذا آمدن آیین اصولی متأخر ما برای امر دو تا غرض نوشتن، غرض ادنا، غرض اقصا. اگر گفت آب بیار، غرض اقصا آوردن آبه، تو اون غرض اقصا تخلف میشه، ممکنه آب نیاد. یک غرض ادنا داریم، اون غرض ادنا توش تخلف نمیشه، اینو برای این بحث آورده. در غرض ادنا تخلف نمیشه. غرض ادنا چیه؟ ایجاد اراده برای اینکه این کار رو انجام بدیم. یعنی پرسش شد هدف از بحث و زجر ایجاد دایی برای شخص. تا گفت آب بیار، این ایجاد دایی شد. خوب دقت کنید، اینی که میگن تخلف منشأ از انشاء نمیشه، مرادشون اینه. اون که منشأه عبارت از ایجاد داییه. تا گفت آب بیار، ایجاد دایی کرد. اون آوردن آب غرض اقصاست، ممکنه بشه ممکن نشه، اون تخلف داره. در غرض اقصا تخلف داره، اما در غرض ادنا تخلف نداره. مثل الغه زوجیت، اگر گفت زوجت که نفسی، این به مجرد این الغه زوجیت ایجاد کرد، اما اینکه حالا برن حیات مشترک، زندگی مشترک با هم، اون بحث بعدیشه. یک الغه زوجیت، الغه زوجیت به گفتن زوجت که نفسی درست میشه، ولذا این به اصطلاح، لذا ما کران عرض کردیم طبق قاعده مهر باید تماما به مجرد عقد ثابت بشه، چون این مهر مرتبط با عقده. زوجت که نفسی مهر مقدار رو کذا، مثلا به کذا کذا، مثلا میلیون تومان، مثلا من با مثلا. اینی که الان اینجا پیدا میشه اینه: یک، الغه زوجیت، دو، دفع مبلغ مهر از طرف شوهر بزن. پس اینی که آمد که اگر قبل از دخول طلاق داد نصف مهر، این تعبده، این تعبده، این خلاف قاعده است. لکن خب میدونی عده از فقها به عکس فهمیدن، گفتن عقد نصف مهر میاره، دخول نصف دیگه مهر میاره، اینجوری فهمید. در سطحی که اگر ما باشیم مطبق قاعده، این نیست، مهر تمام، عقد تمام مهر میاره، لفظ اینطور دیگه.
مقام فقهی
نه، فتوا یکیه، میدونم مثلا در باب موت آقایون بحث دارن. اگر ما باشیم مطبق قاعده، اگر مرد شوهر یا زن قبل از دخول، باید بگیم تمام مهر داده میشه. هم تو روایت متعارض داریم، شدید اینجا متعارض انصافا. من حتی اخیراً شد یکی دو ماه پیش گفت با همین راه های فهرستی مرسی سعی کردیم، چیزایی به ذهنمون رسید، اما خیلی تعارض شدیده. بعض داره که نصف میشه، بعض داره که نمیشه. طبق قاعده نباید نصف بشه، طبق قاعده در موت نباید نصف بشه. در طلاق تعبد آمد، لیکن عده گفتن نه، تعبد نیست، به مجرد عقد نصف مهر، با دخول نصف مهر. این خلاف ظاهر، هر دوش خلاف ظاهر، هر دوش خلاف ظاهر، نه یکیش. اما نسبت به عقد که خب ظاهر عقد انشاءه، انشاء باید منشأ از انشاء که نمیشه خلاف بذاره. گفت زوجت که نفسی، الغه زوجیت ایجاد شد، در مقابل اون، یعنی این شرط هم قرار داد که 1,000,000 بگیره، قاعدتا تمام اینا باید محقق بشه. و اما مسئله دخول در روایت داره اذا ادخل یا اذا دخل فقط وجب المهر و العده و القسط، اون که از روایت هم داره، این که دخول نصف محرم میاره و عقد نصف مهر، این خلاف نوشتن بحث کردن ده ما باشیم متفقاده باید اینطور بگیم عقد تمام مهر میاره، اگر طلاق قبل از دخول شد خصوص طلاق تعبدن نصف مهر تعبدن. باشه در مقابلت اون مگه تصریح بکنه، روایت داره که با تصریح اشکال نداره، وقتی گفت متع تو که به همین یعنی زوجت تو که تصادفا در لفظی که ما در روایات در عقد متع داریم لفظ زواج به کار برده شده، یه روایتی از مال ابانم تقلب قال تقول فی المتع اتزوجو که علی کتاب الله و سنت نبی به کذا و کذا به مدت کذا و کذا فاذا قالت نعم فهی زوجته تعبیر. الان کیف ماکان کمی از بحث خارج شد دیگه چاره‌ای نشد. بله یکونان مقدمتن روشن شده آقا لتحقق الفعل و عدمتن، پس این مقدمه است، این مقدمه مرادش ایجاد داییه نه آب آوردن، ایجاد دایی بکنه که بره آب بیاره. حالا ایشون تعبیر مقدمه تحقق کرده، آینیه تعبیر به ایجاد دایی میکنن. فمالم یتحقق مقتضاهما، اگر مقتضای این دوتا تحقق پیدا نکنه لا یعقل سقوطهما، سقوط این حرمت و وجوب معقول نیست الا به فوات موضوع هما، معقول نیست ساقط بشه مگر با فوات موضوع دیگه. این شاید چینده باشین چند تا وجه هست برای سقوط امر یا سقوط نه، یکیش امتثاله، یکیش عصیانه، یکیش انتفاع موضوعه، ارتفاع موضوعه، یکیش هم که در کفایه خیلی اصرار داره حصول غرض و عدم حصول غرض. این چهار مورده که میگن، ایشون میگه که لا یعقل الا به فوات موضوع، فلیس شارع ایزن اسقاط ما، شارع نمیتونه حتی اسقاط بکنه، یعنی مثلا شارع بگه که برو آب بیار، هم در رفت بگه آب نمیخواد، اسقاط بکنه تکلیف. ولذا قلنا به ان نسخ حقیقی قبل حضور وقت العمل غیر معقوله، نسخ حقیقی معقول نیست. مراد ایشان از نسخ حقیقی، ایشون خب متأثر به کلمات استادشون صاحب کفایه است، مرحوم صاحب کفایه در مقابل انشاء به اصطلاح حقیقی در مقابلش انشائی دارن، بحث طلب حقیقی و انشائی، انشائی اصطلاح نیست در اصطلاح ایشون که امتحانی باشه. میگه در اوامر امتحانی میشه نسخ کرد، اما در اوامر حتون امتحانیه، یا ابتف الماتو امرسته جدون انشاءالله من صابری قرار از این که پس مراد ایشان نسخ حقیقی قبل حضور، لأن المفروض ان کان اشتمال الفعل فی وقتی علی مصلحت باعثت علی البعث فلمادا رفع البعث و ان لم یکن کذالک فلمادا جعلهو ما ان البعث فعل الفعل فی وقت لجعل دایی، همون جعل دایی رو تصریح کرد، گفتم مقدمه جعل دایی فی ظرفی معرفی فی ظرفی متنافیان فهذا سنخ حکم یترقب منه الفعل او الترک فلا یسقط الا بالفعل او الترک. این تا اینجا ولی صاحب الملاک بقیه کلام دیگه خوندی مجبوریم بخویم فردا بخونیم غلط یک مقداری با عبارات و انشاء به اصطلاح ادبیات مرحوم محقق اصفهانی هم آشنا بشیم.